بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و یشکل به ان رد اقرارهی لیس لنفسهی بل لحق غیره. بحث ما در احکام مفلسه. شخصی که حکم به تفلیس او شده، این شخص اگر اقرار به مالی کرد در ذمه‌اش، یعنی اقرار کرد که من به فلانیم بدهکارم، این اقرار نافذه، اما در لیست این طلبکارهای موجود نوشته نمیشه، در ذمه فقط میموند. در درسهای قبلی خوندیم که این مفلس بعد از این که از طرف حاکم شهر حکم به تفلیس شد، طلبکارها نسبت به این اموال این مفلس هم حقی پیدا میکنند، اما این مقرنله اون حق رو پیدا نمی کنه، فقط در ذمه میمونه. بعد از این که از این اموال طلبکارهای قبلی برداشتند و این دیگه هیچ مالی نداره، نوبت این مقرنله جدید بعد از این است که این فرد مقر یعنی مفلس دوباره خودش رو پیدا کند و اموالی داشته باشد. این مشهوره. مرحوم شیخ طوسی و علامه در بعضی از کتابهاش قائل شده نه، این اقرار نافذ است و این مقرنله جدید با طلبکارها شریک میشه، اون هم مثل سایر طلبکارها از این اموال موجود سهمی میبرد، نصیبی میبرد. چهار استدلال کردن که در درس گذشته خوندیم. استدلال اولشون به حدیث بود، اقرار العقلا علی انفسهم نافذون. جوابش این است که این اقرار العقلا علی انفسهم نیست، این اقرار دو جنبه داره، از یه جهتی علی انفسهمه، از یه جهت دیگری علی حقوق غیره. از اون جهت که علی انفسهمه گفتیم نافذ است، در ذمه این مفلس میمونه، اما از یه جهتی این اقرار در بحث مفلس یه ثمره داره. ثمرش این است که اگر بخواهیم بگیم مشارکت میکنه، یعنی به حقوق طلبکارها که به این اموال خورده به حقوق اونها تضعیف میشه، یعنی اونها یک رقیب جدیدی هم پیدا میشه، سهم اونها کم میشه. به همین خاطر این اقرار دو جنبه داره، دو منظور است. اون جنبه علی انفسهمش بله نافذه، پس مشارکتش جنبه علی انفسهم نیست، جنبه علی حقوق غیره همه، این نافذ نیست. بحث بعدی که گفتید فرق میکنه اقرار با انشا، اقرار اخبار، خبر دادن از یک حادثه گذشته است که من به او بدهکارم، خبر میده. لیکن انشا یعنی معامله جدیدی میکنه. این اقرارتون از اخبار ممنوع نیست و مشارکت میکنه. جوابش این است این اخبار در اینجا ثواب انشا داره. این که شما خبر دادید که او بده من بدهکار به اویم، نتیجهش این میشه که انگار میخواید بگید از این اموالم به او میرسه، از این اموالم به او دادید. چون فقط به ذمه نمیاد، چه اگر فقط به ذمه میومد میشد فقط اخبار. اینجا غیر از اون به ذمه اومدن، اگر لازمش این باشه چه مشارکتم میکنه، یعنی میخواید بگید از این اموال منم به او بدهید. اینم جواب اون استدلال قبلی. یه استدلالی هم داشتن که مثل بیینه هست، نه ما قبول نداریم اقرار همه جا مثل بیینه است. اقرار هم یکی از اثبات کننده ها هست، یکی از ادله اثبات کننده است، لاچن عین بیینه باشه در همه جا ما اونو قبول نداریم. خب بحث بعدی اینه چه، اینم یه توضیح بدم. ببینید بیینه علا انفسهم لن انفسهم باشه، هر دو است. در بیینه علا انفسهم لن انفسهم است، یعنی چه بیینه به نفع من باشه چه به ضرر من، بیینه نافذ و حجت شرعی است، اما اقرار فقط علا انفسهم حجت شرعی است، پس فرق میکنه. در بیینه عدالت شرطه، در اقرار عدالت شرط نیست. پس این چینا یکی هم نه، یکی نیست. محل خلاف جایی بود که فرد میگفت من به او بدهکارم قبل از تفلیس، یعنی قبل از اینکه ورشکسته بشوم به اون شخص بدهکارم، و الا اگر بعد از تفلیس بدهکار شده به اون شخص، رفته معامله کرده نسیه و پولشو نداده بعد از مفلس بودنش، نه این مسلم شریک نمیشه. شیخ طوسی و علامه هم اینا رو قائل نیستن. یه بحث دیگری هم در ادامهش مطرح میکنه، این چه گفت من به او بدهکارم، یه وقت بدهکاریش از جهت معامله است، مثلا نسیه خریده، مصالحه کرده، هبه معوضه کرده، این بدهکاریش از این بابته. یه وقت نه، بدهکاریش از باب این است که زمان ید یا زمان اتلاف، نه زمان معامله. یه وقت انسان بدهکار است چون در معامله ضامن شده، ثمن رو نداده، مبی رو گرفته، این زمان معامله بهش میگن. یه وقت نه، زمان ید، زمان اتلافه، یه چیزی رو مثلا تلف کرد، من اتلف مال الغیر فهو له زامنه، یا بر عهدش دیه اومد، این یه جنایت خطایی انجام داد، پای کسی رو مثلا شکند، زخمی کرد در اثر مثلا تصادفات و دیه به عهدش اومد، نه عمدی نبود، خطایی بود. اینها رو اقرار کنه که من به او بدهکارم از باب دیه، بدهکارم از باب اتلاف، نه اینا به محل بحث نیست، اینا رو شامله و هم نافذ است، قبلی هم نافذ بودا، اینم نافذه، اینجا فرق نمی کنه، ولی مشارکت هم داره، این با فرقش با قبلی. بحث دیگرم این است که این مفلس که محجور شد، نحوه محجوریتش فرق می کنه با صغیر و مجنون. صغیر و مجنون اینها محجوریتشون از باب عدم مقتضیه، یعنی چون اصلا هیچ فعل و قول صغیر هیچ ارزش ندارد، ارزش حقوقی ندارد، یعنی عمد و سبی خطعون رفع القلم، سبی از باب عدم مقتضیه، هیچ ارزشی نداره، ارزش حقوقی. مجنون کلماتش هیچ ارزش حقوقی نداره، اما محجوریت مفلس از باب مانع هست، وعده مقتضی موجود، تصرفاتش نافذ باشه، یک آدم عاقل بالغیه، ولیکن خب ورشکسته شد، پس از باب وجود مانع هست نه از باب عدم مقتضی. این یک فرق. فرق دوم این است که محجوریت صغیر و اینها در کل چیز هاست، هم در مال هم در غیر مال، نکاح هم نمیتونه بکنه، تصرفات غیر مالی هم نمیتونه بکنه، حتی قبول ملکیت هم نمیتونه بکنه، یه نفری هدیه داد به او، پدرش قبول باید بکنه، ولیش باید قبول کنه، لاچن مفلس میتونه قبول ملکیت کنه، یعنی یه نفر به او هدیه داد، این نوع تصرف چه تحصیل ماله عیبی نداره، تصرفی چه تحصیل مال نیست، معامله است، مبادله ماله، اینا رو نمیتونه. پس فرق است بین انواع محجورها. محجور مفلس نمیتونه مبادله مالی بکنه و الا قبول مال بکنه. مثلا کسی به این وصیت کرده قبول کنه، هدیه میده و قبول کنه، قبول مال اشکال نداره، تحصیل مال اشکال نداره، بره کار کنه پول تحصیل کنه، عیبی نداره. مبادله مال که نیست، تحصیل ماله. البته مال به دستش اومد، نسبت به اون مال میشه محجور. یه بحثی رو بعد مطرح میکنه، اونم اینه چه اجر مبادله شده قبلن، ادامه مبادله است بعد از مفلس. یعنی معامله چرده قبل از تفلیس، معامله خیاریه. مثلا این معامله جرون خریده، خیار غبن داره، یا با خیار شرط خریده بود تا 2 ماه میتونست معامله رو فسخ کنه، بعد از 1 هفته 2 هفته مفلس شد. خب الان معامله نمیکنه، ادامه معامله است، چه تصرف به این نحوسته میتونه اعمال خیار کنه. آیا از اعمال خیارم محجوره؟ چون تصرف ابتدایی نیست در مبادله، تصرفی است که قبلن کرده، آثار اون تصرف الان هست، ایشون به جایی نداره. اونی که ممنوعه تصرف ابتداییه در تصرفات مبادله‌ای. تصرفی به این نحو از آثار قبل از تفلیس اشکال نداره. بعضی اومدن بین خیار عیب و خیار غیر عیب فرق گذاشتن، گفتن نه، در اجر به غبطه و مصلحت طلبکارها باشه اشکال نداره، اما اجر به مصلحت و غبطه طلبکارها نباشه اشکال داره. این فرقا رو در متن میخونیم. و یشکل، اون استدلالاتی که ناچردن مشکله، به ان رد اقرارهی لیسل نفسه. اینجا چه ما اقرارش رو رد کردیم، یعنی گفتیم البته رد از این جهت کردیم که مشارکت نکنه، و الا اصل اقرارش رو قبول کردیم، اقرار مفلس رو نسبت به یک طلبکار جدید. این که اقرارش رو رد کردیم به خاطر خودش نیست، بل حق غیرهی، به خاطر حق غیر است. فلا ینافیه الخبر، پس با اون اقرار الاغلا علی انفسهم منافات نداره، چون اون جایی رو میگه که علی انفسهم باشه، نه علی حقوق الغیر. و نحن قد قبلناه على نفسه، ما چه این اقرار رو بر علیه خودش قبول کردیم، مشارکت رو انکار کردیم، و الا اصل به ذمه اومدن رو با اقرار قبول کردیم، به الزامه بالمال بعد الحجر، به این چه ملزم میشه این فرد مقر، به این چه این مال رو بده بعد از حجر، چون به ذمه‌اش اومد. مشارکت در این اموال موجود نداره اون مقرنده جدید. خب این جواب دلیل اول. و جواب دلیل دوم و سوم، و مشارکت المقرنده للغرما، این که بین اقرار و انشاء اینجا فرق هست، میگیم نه در این محل بحث ما فرق نیست، اینجا اخبار کردن این اقرار چه حالت اخباری داره از گذشته، نتیجهش انشاء است، احداث ملکیت، نتیجهش این است این مقرن له جدیدم بهش از این اموالش سهم میده. فرماید و مشارکت المقرنله للغرما، اینجه مقرنله جدید با غرما شریک میشه، این مانع از نفوذ اقراره. این نفوذی که الموجب، اگر نافذ میشد این اقرار، الموجب لمساوات الاقرار للانشاء فی المعنا، موجب میشد که اقرار با انشاء در معنا مساوی باشه، چون این نوع اقرار فرق میکنه، چون طرف مفلسه، این نوع اقرار فقط اخبار نیست، ذمه من بدهکاره، این نوع اقرار یه نتیجه دیگری هم داشته باشه، اینم از چه در این اموال موجود من اونم حق داره، احداث ملکیت، احداث حق داشتن نسبت به این اموال موجوده. پس نتیجهش فقط اخبار نیست، با انشا هم در معنا یکیه. منظور از انشا اینجا یعنی احداث حق برای او. و کونه کل بینه، این که این اقرار مثل بینه هست مطلقا همیشه ممنوع، ما قبول نداریم. نه، فرق میکنه بینه حکمش با اقرار. فما اختاره المصنف اقوا، اونی که مصنف انتخاب کرد، اختیار کرد، اون اقواست. مصنف چه چیزی رو اختیار کرد؟ اختیار مصنف این بود که وقتی اقرار کرد این مفلس به مقرنله جدید، به طلبکار جدید، اون طلبکار طلبش هست، یعنی این اقرارش نسبت به ذمه ثابت میشه، ذمه این مفلس بدهکار میشه، اما به این اموال موجود هیچ ارتباطی پیدا نمیکنه. خب این تمام شد. میگه و موضع الخلاف، محل خلاف، مالو اسنده الى ما قبل الحجر. محل خلاف جایی است که اسناد کند این اقرار رو الى ما قبل الحجر، اسناد نماید به ما قبل حجر. اما ما بعده، اما اگر اسناد بدهد این دین و اقرار رو، اسنده زمینش به دین برمیگرده، این دین رو اسناد بدهد به ما قبل حجر، اما بعده، اما بعد الحجر باشه، بگه من مفلس بودم، اومدم از این مغازه‌دار مال خریدم به شکل نسیه، اقرارش نسبت به ما بعد الحجر باشه، فانه لا ينفذ مؤجلا، این نافذ نیست، لا ينفذ نافذ نیست مؤجلا، به شکل نقد نافذ نیست قطعا، یعنی این به ذمه میاد، این مؤجل جای اون مشارکت با غرماست، یعنی به شکل مشارکت با غرما نافذ نیست. نه، از بحث یک تبصره میزنه، اونم این است که اگر اقرار به دین از باب زمان معامله نباشد، از باب زمان ید باشه، از باب زمان اتلاف باشه، اینجا همین اقرار نافذه، هم مشارکت صورت میگیره. نه، لو اسنده الى ما یلزم و ذمته، اگر این دین رو، اسنده زمینش برمی‌گرده به دین، اگر این دین رو اسناد بدهد این مفلس به اونی که لازم میشه بر ذمه‌اش، مثلا یعنی این لازم قهری میشه نه لازم اختیاری، مبادله لازم اختیاری است، میتونست معامله نکنه، به ذمه‌اش از باب مبادله بیاد، یعنی لازم اختیار، اما اتلاف کرده یا جنایت خطایی انجام داده، این لازم قهری است، دین به ذمه‌اش لازم میاد، این لازم رو بین پرانتز بنویسی، یعنی به صورت قهری، که اتلاف مال او جنایت، مثلا نحوه اسناد دین مثل اینطوری اسناد داده، من مال او رو تلف کرده بودم یا جنایت خطایی انجام داده بودم که دیه به ذمه من اومده بود، به همین خاطر به او بدهکارم، اون وقت شارکه، شارکه فاعلش مقرن له، این مقرن له شریک میشه با غرما، لوقوع سبب به غیر اختیار مستحق، چون این سبب واقع شده بدون اینکه مستحق اختیاری داشته باشد، اینجا مستحق همون فرد مجنی علیه، همون فردی که مال صاحب مال تلف شده است. فلا تکسیره، پس تکسیری اینجا نداره، یعنی نمیتونیم به این مجنی و ندهی بدیم چرا با این ورشکسته معامله کرده ای، یا به او بگیم که چرا این مال تو رو تلف شده، اون بیچاره دیگه اختیار نداره، چه بخلاف المعامل، برخلاف شخصی که اومده با این ورشکسته معامله کرده، اینجا تکثیر داره، یعنی باید یه مقدار تحقیق می‌کرد که این در اموالش، داراییهاش با این خرید و فروش هایی که میکنه کفایت میکنه یا نه. اگر تحقیق و بررسی نکرده مقصر خودشه. این تمام شد. بحث بعد میفرماید و یمنع المفلس من التصرف المبتدع. این چه گفتیم مفلس محجوره، نحوه محجوریتش رو الان بحث میکنه. الان محجور است از اولا از تصرفات مالی، ثانیا تصرفات ابتدایی مالی، ثالثا تصرفات مبادلهی مالی، نه تصرفات تحصیل مال. یمنع المفلس من التصرف المبتدع، منع میشه ورشکسته از تصرفات ابتدایی در اعیان اموالش، یعنی نسبت به اموال خودش تصرفات ابتدایی بکند. این نسبت به اعیان اموالش یعنی تصرفات مبادلهی. اون تصرفاتی چه المنافی، این المنافی صفت تصرفه، المنافی لحق الغرما، اون تصرفاتی که منافی با حق طلبکارها داره. پس به این نحو تصرفات ممنوعه، نه مثل صغیر و مجنون اینها چه به کل تصرفات ممنوع است و حتی بالاتر به غیر تصرفات مالی هم ممنوع است، چون از باب عدم مقتضی است. لا من مطلق تصرف، از مطلق تصرف ممنوع نیست. خب الان یکی یکی این گویود رو توضیح بدیم. میگه وحتر از نابل مبتدا، این تصرف ابتدایی گفتیم، کلمه مبتدا یعنی ان تصرف فی مالهی به مثل الفسق. از این احتراز کردیم که این شخص مفلس تصرف کند در مال خودش به مثل فسق به خیارت، مثلا فسق به خیار کنه، یک ماشین رو خریده اما با شرط خیار خریده. الان ماشین در ملکشه، چون با ایجاب و قبول که به ملکش اومده، ولی حق داره از ملکش خارج بکنه به واسطه اعمال خیار. این تصرف ابتدایی نیست، اینو میتونه. لنه لیس به ابتداء تصرف، چون تصرفات ابتدایی نیست این فسخ به خیار، لأنه زمینش برمیگرده به فسخ بخیار. بل هو اثر و امر سابق نل الحجر، این خیار اثر یه امری است که بر محجور از محجوریت سابقه، یعنی اثر بیعی است قبل از محجوریت انجام داده. الان بیع جدید چه نمیکنه، اون اثر بیع قبلیش رو ادامه میده، این اشکال نداره، این تصرف ابتدایی نیست. و چزا لو زهره، این خیار خیار شرط بود، چزا لو زهره لهو عیبون فی مشتراه و سابقن، همچنین خیار عیبم به شرحی زن. اینا تصرفات ابتدایی نیستن، ظاهر بشه بر این فرد مفلس نسبت به اون چیزی که خریده قبلا عیبی ظاهر بشه، فلهو الفسخ به، به خاطر این عیب میتونه فسخ کنه. اما یک فرعی رو اینجا باید مطرح کنیم، این فسخ ممکنه الان فسخ کنه سمن رو به جیره به ضرر طلبکارها باشه، چون این مال الان مثلا جرون شده، این ولو معیوبه، ولیکن سمنی که داده نسبت به الان حساب کنیم الان نمیتونه اونو بخره، ماشین رو 10 میلیون خریده ولیکن ماشین معیوبه، خب الان همین ماشین معیوب 20 میلیون میارزه، فسخ کنه بهش 10 میلیونشو میدن، سمنو میدن. خب اینجا حق غرما یه مقدار از بین میره، الان 20 میلیون پول داره در این ماشین، خب یه مقدار دیون طلبکارا خوب تأمین میشه، وفا میکنه. هل یعتبر فی جواز الفسخ الغبطه ام یجوز اکتراهن، آیا در جواز فسخ غبطه یعنی مصلحت غرما، مصلحت طلبکارها معتبره، یا به دلخواه هم میتونه فسخ کنه چون حقشه دیگه، مفلس این حقشه، میخواد ماشین رو برگردونه ولو 10 میلیون بگیره. الاغوا الثانی، اغوا این است نه حقشه، چون حقشه میتونه ولو به شکل اکتراه یعنی بدون مصلحت. نظرن الى اصل الحکم، با توجه به اصل این حکم که خدای متعال تشریع کرده خیار رو برای این فرد، اصل حکم حق داشتن این فرد. و این تخلفت الحکمه، ولو از حکمت هم تخلف پیدا کنه، چون غبطه به مصلحت این فرد بودن حکمت حکمه. این که خیارات زعل شده علتش غبطه نیست، یه حقی داده شده به این فرد، ولو حکمتش مصلحته. این عادتا خب وقتی مال معیوب شد سمن میره پایین تر، اما این مصلحت علت نیست، حکمته. خب تا اینجا ما اینو تقویت کردیم. وقیل توتبر القبطه، یه قولم این است نه قبطه معتبره، باید مصلحت رو در نظر بگیریم، فسانی در خیار عیب دون الاول، نه سایر خیارات مثل خیار شرط و اینها. خب و فرق المصنف بینهما، مصنف بین این خیار عیب و سایر خیارات فرق گذاشته. به ان الخیار ثابتون به اصل العقد، این خیار ثابت است، یعنی سایر خیارات با اصل عقد اومده، چون شرط خیار رو ضمن عقد میکنن، یا خیار مجلس و خیار ایوان با خود عقد هست، پس با اصل عقد ثابت شده، یه حقیست شارع به عنوان شارع به اینها داده، چه لا علا طریق المصلحت، به خاطر مصلحت نیست اینجا، هر عقدی اینا رو این حقوق رو داره. فلا یتقید بها، پس در خیار اون سایر خیارات مقید به مصلحت نیست به خلاف العیب، ولیکن در عیب به خاطر اینکه مشتری متضرر نشه جعل شده، یعنی از باب قاعده لا ضرر جعل شده. اینجا خب متضرر نمیشه، چه فرض این است که قیمت فعلی این ماشین 20 میلیونه ولو معیوبش، اگر شما فسخ کنی 10 میلیون به تو میدن، چون 10 میلیون خریده ای. و فیه نظرون بیه، میگه نه ما این فرق رو قبول نداریم، یک اشکال آشکاری داره. لأن کلا منهما ثابتون به اصل العقد، چون هر دو اینها چه خیار عیب چه خیار سایر خیارات ثابت شده به وسیله اصل عقد، یعنی هر کسی عقد کند اون عقد سبب میشه خیار شرط نافذ بشه، خیار حیوان و خیار مزیس و خیار عیب، و الا عقد نمیچرد این عیب خودش مستقلن به تنهایی بدون عقد کاری نبود، پس به اصل العقد ثابت شده، مقتضی خیار عیب عقده، اما بله عقد به علاوه عیب شده خیار عیب. هر دو اینها ثابت شدن به اصل عقد بدون جهت مصلحت. و این کانت الحکمت المسوقت له هی المصلحت، ولو حکمتی که سبب شده مجوز خیار شده مصلحت باشه، بعد این حکمت هست اما علت نیست. فرق حکمت و علت این است، در علت دا حکم دائر مدار اون علته، هر کجا این علت نباشه حکمم نیست، ولیکن در حکمت حکم دائر مدار نیست. این یکی از حکمت ها و اسرار این حکمه، ولیکن به این منوط نیست. خب یه محل شاهدم مثال میزنه، ببینید بعضی وقتا عیبی که در کالا پیدا میشه قیمت کالا رو میبره بالا. مثلا شما یه عبدی خریده بودید، اووردید خونه، دیدید عبد خاجه هست، خب خاجه یه عیبیه، اما قیمت خاجه از غیر خاجه بالاتره، چون به خاجه قدیم اطمینان میشد، در حرم سراهای اینها نجه می داشتن که تجاوز به همسرانش نکنه، چون دیگه خواجه قابلیت نداره برای تجاوز، این قیمتش از آن بالاتر بود. اما خیار عیب هست، کسی که این نحو برده رو خریده می تونست پس بده، چون معیوب بوده، پس معلوم ولو قیمتش بالاتر رفته ها در معیوب بودنش، لاچن این نشون میده که پس حکمت ضرره نه علت ضرره. و الاجماع على جواز الفسخ بالعیب، ما اجماع داریم که جایز انسان معامله رو فسخ کنه به خاطر عیب، ولو کی باشه و این زاد القیمه، ولو این عیب قیمت رو زیادتر کرده، زاده فاعلش عیبه، ولو این عیب قیمت رو زیادتر کرده، فضلن عن الغبطه فی، چه برسد چه غبطه در این عیب باشه، یعنی مصلحت در این فسخ بالعیب باشه، نه اصلا اینجا قیمت بالاتر رفته، بالاتر از غبطه هست، بالاتر از، چون غبطه همیشه به معنای زیادی قیمت نیست، ممکنه قیمت همون باشه ولیکن چون پول راحت تره اینو باید بفروشن، میگه چه برسد به غبطه، چه زیادت قیمت هست، بازم خیار عیب داره. خب این بحثم تموم شد. میگه ما در نسبت به مفلس گفتیم نسبت به تصرفات ابتدایی، تصرفات مبادلهی، تصرفات مالی محجوره، اولا ثانیا ثالثا گفتیم دیگه، اون قیود رو الان میخواد اینجا توضیح بدهد. میفرماید و شمل التصرف فی اعیان الاموال ما کان به عوض او غیرهی، این چه گفتیم در اعیان اموالش نمیتونه تصرف کنه، این تصرفات شامل است با عوض باشه یا بدون عوض، نمیتونه بیع کنه، نمیتونه هبه بده، چه با عوض چه بدون عوض، این تصرفات ابتدایی مالی رو نمیتونه بکنه. و همچنین تصرفاتی که ما تعلق به نقل العید و المنفعت، تصرفاتی که مربوط به نقل عینه یا مربوط به نقل منفعته، نمیتونه بفروشه نقل العین، نمیتونه اجاره بده مفلس نقل المنفعه، باید با اذن طلبکارها این کارها رو بکنه. و خرج بهی، با این کلمه مال تصرف مالی خارج میشه از تصرف فی غیرهی، تصرف در غیر مال رو میتونه انجام بده، مثلا چند نکاح عقد نکاح بخونه، چون مهریه به ذمه میاد دیگه، به عین نمیاد، چه نکاح کنه، طلاق بده و استیفاء قصاص کنه، طرف زده مثلا دست این رو قطع کرده عمدن، اینم میتونه دست او رو قطع کنه، چون قصاص ما دو نوع داریم، قصاص نفس، قصاص طرف، یعنی قصاص عضو، هر دو میشه. والعفو عنه، یا از قصاص عفو کنه، اینا روش همش رو میتونه چون محجور از اینها نیست. تصرفات مبادله‌ای رو گفتیم محجوره. و همچنین خرج ما یفید و تحصیل المال، اون تصرفاتی که مفید تحصیل ماله اونا هم خارجه، اونا رو هم میتونه به انجام بده، چل احتطاب بره حطب جمع کنه، هیزم جمع کنه، اتهاب قبول هدیه بکنه و قبول وصیت بکنه، اینا رو میتونه چون تصرف مبادله ای نیست، این تحصیل ماله. و این منع منه بعده، ولو بعد از تحصیل از همین اموالش هم ممنوع میشه، چون اینم جز اموالش میشه، مفلس در نسبت به اموالش ممنوع التصرف میشه، تحصیل اشکال نداره. آخرین نکته هم این است که گفتیم اون تصرفاتی که منافات داشته باشد با حق غرما، تصرف مالی میکنه ولی چه منافات نداره، مثلا وصیت میکنه، میگه چه از اموال من یک سومو به مثلا فلانی بدهید، یا بردهشو تدبیر میکنه، خب اموالش چم نمیشه، میگه نه این وصیت رابطه طولی داره با دین، اول دیونشو میدن، موند وصیتشو عمل میکنند، موند تدبیر رو عمل میکنن و الا نموند همه رو به عنوان دیون میدن، پس منافات نداره. سوال دیگر اینجا مطرح میشه، آخه این فرضی نشه مفلسه، هیچ وقت نمیمونه چه؟ نه این فرض بعض وقتا ممکنه بمونه، مثلا چه؟ این وقتی وصیت میکنه مفلسه، وقتی مرد اموالش یهو بابت تورم اموالش قیمتش اومد بالا، چون قیمتش اومد بالا دیونش رو هم میتونه بده و وصیت هم میتونه عمل کنه. پس الان ورشکسته است، ممکنه بعد از مردن به این نحو ورشکسته نباشد. و بالمنافی، این چه گفتیم تصرفی چه منافی با حق غرماس نمیتونه بکنه، این خرج عن وصیتی و تدبیره، این خارج میشه وصیتش و تدبیرش، یعنی این وصیت این مفلس و تدبیرش اشکال نداره. فإنهما یخرجان من الصلح، چون این وصیت و تدبیر از صلح خارج میشن، البته بعد وفات دید، بعد از اینکه تمام دیونش رو وفا کرد. فتصرف و فیزالش و نحوهی جایزون، به این نحو یعنی در وصیت تصرف کده و نحوه اینها جایزه، چون منافات نداره با حق غرما. از لا ضرر علی الغرماء فی، چون در این تصرف مذکور بر غرما ضرر نیست، طولیه در عرض غرما نیست. پس خلاصت الکلام این شد چه تصرفی که مبادلهیه، نه تصرفی که تحصیل میکنه، تصرفی که ماله نه تصرفی که غیر مالیه مثل نکاح، تصرفی که در منافات با حق غرما داره، نه تصرفی که در طول حق غرماست. اول حق غرما کلن داده میشه، موند به او میرسن. این تصرفات اشکال نداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.